بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 387، سطر 14. و بالجمله قد حصر الكون في أربعة أنواع لأن حصول الجوهر في الهيز إما أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر أولا. بحث در اقسام عین داشتیم بنابر قول متکلمین. گفتیم که فلاسفه معتقدند، همچنین جمهور متکلمین معتقدند که برای ورود در حیز و حصول در حیز جوهر بودن کافی است. یعنی هر چیزی که جوهر باشد حیز می طلبد و حاصل می شود در حیزی. اما گروهی از متکلمین معتقد بودند که جوهریت کافی نیست، باید عرضی بر این جوهر عارض باشد تا به توسط اون عرض این جوهر حیز بطلبد و در حیز حاصل شود. اگر اون عرض وجود نداشته باشه این جوهر در حیزی حاصل نمیشه. اون عرض رو که صفت نامیده بودند به چهار قسم تقسیم کردند. یکی حرکت بود، یکی سکون، یکی اجتماع بود، یکی افتراق. این چهارتا میگفتن اگر در جسمی حاصل باشد اون جسم در حیزی حاصل میشود و اگر هیچ کدوم از اینها نباشد جسم در حیز حاصل نمیشه. جوهریت برای حصول در حیز پیش اینها کافی نبود، صفتی لازم بود که اون صفت بشه عامل حصول در حیز. به این صفت میگفتن کن، به اون حصول جوهر به توسط این صفت میگفتن کائنیت. حصول جوهر در حیز رو میگفتن کائنیت. به این صفتی که عامل این کائنیت بود میگفتن کون. پس کون عبارت از صفتی است که جوهر رو حاصل فی الحیز میکند و این صفت یکی از چهار قسم دارد، یکی از چهار قسم هست: یا حرکت است، یا سکون، یا اجتماع است، یا افتراق. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. حالا میخوام منحصر کنیم این صفت رو در چهار تا بیان حصر میخوام بیاریم. یادتون باشه این بیانی که ما الان شروع میکنیم بیان حصره. ایشون بعدن در دو سه صفحه بعد میگه که این حصر رو بعضی ها کافی نمیدونن و برای این حصر اشکال میکنن. مراد همین حصریست که الان ما میخوام شروعش کنیم. خب به چه دلیل این چهار تا کون رو داریم، بیشتر نداریم، کمترم نداریم؟ ببینید میخواد تقسیم کنه حالات رو و در تقسیمم امر رو دائر میکنه بین نفی و اثبات. وقتی امر دائر شد بین نفی و اثبات حصر میشه حصر عقلی، دیگه فرضی غیر از این باقی نمیمونه. میگه این جوهر که میخواهد در حیز حاصل شود یا با جوهر دیگر مقایسه میشود و ملاحظه میشود یا خودش تنها دیده می شود و با جوهر دیگر ملاحظه نمی شود. ببینید هم دایره بین نفی اثباته، یا با جوهر دیگر ملاحظه می شه یا با جوهر دیگر ملاحظه نمی شه. اگر با جوهر دیگر ملاحظه شد نسبت به اون جوهر یکی از دو حالت رو دارد: یا ممکن است چیزی وسط این دو جوهر حاصل شود یا ممکن نیست. ببینید بازم دعایی کرد بین نفی اثبات. یا ممکن است که چیزی بین این دو جوهر واقع شود یا ممکن نیست. دو تا جوهرن که میخوان تو حیز وارد شود. در یه حالت بینشون چیزی ممکن است واسطه شود. این چه حالتیست؟ حالتیست که این دو تا جوهر از هم افتراق دارن، وسطشون خالیه، چیز دیگه میتونه بدیم وسط. یا نه ممکن نیست که وسطشون چیزی واقع شود. این در چه حالتیست؟ در حالتی که این دو تا جوهر اجتماع دارند، اون وقت اجازه نمیدن یه شیء سومی وسطشون داخل بشه. البته اونجا هم که افتراق دارن و اجازه میدن شیعی واسطه بشه، ممکن حالا شیعی واسطه بشه که جسم اینجا رو پر کنه، ممکنه شیعی واسطه نشه خلف واسطه بشه. ما حالا کار نداریم به اینکه خلف محال هست یا محال نیست، خلف ممکنه کسی حالا بگه جایزه. بالاخره ما میخوام افتراق درست کنیم. حالا افتراق بین این دو جسم به این صورت باشد که وسطشون رو جسم دیگه پر کنه یا وسطشون رو خلف پر کنه، اون برای ما مهم نیست. مهم اینه که این دو تا جسم اصلا فاصله داشته باشن که افتراق صدق کنه. پس این دو قسم شد، دو تا از این صفت ها رو گفتیم، اجتماع افتراق رو گفتیم. دقت یعنی تقسیم به این صورت شروع شد. یا این جسمی که میخواد هرگز رو پر کنه با جسم دیگه ملاحظه میشود یا نه. اگر با جسم دیگه ملاحظه شد یا با جسم دیگر حالتی دارد که میتواند وسطشون رو چیز دیگه پر کنه که میشه افتراق، یا با جسم دیگر حالتی دارد که وسطشون نمیتونه چیزی پر کنه میشه اجتماع. این مال قسم اول بود که با جسم دیگه ملاحظه شود. اون وقتی که با جسم دیگه ملاحظه نمیشود، اونم توجه کنید، یا اینکه این جسم واحد مسبوق است به اینکه در حیز دیگری بوده الان تو این حیزه، یا مسبوق به این نبوده که در حیز دیگر بوده، قبلا هم تو همین حیز بوده. پس یا اینطوری ببینید تو حیزی الان حاصل شده، جسم واحده، ملاحظهش نمی کنیم با جسم دیگر، جسم واحده در حیزی هم الان حاصله، درش تو حالت تصور می کنیم، یا قبلا در حیز دیگه بوده یا قبلا همینجا بوده، یعنی حیز دیگه نبوده، بازم دوباره این نفی اثبات می کنیم، یا قبلا در حیز دیگر بوده یا در حیز دیگر نبوده، یعنی در همین حیز بوده. اگه قبلا در حیز دیگر بوده حالا وارد این حیز شده، معلوم شه حرکت کرده. اگه قبلا تو همین حیز بوده معلوم شه ساکنه. پس حرکت سکون هم درست شد. اجتماع افتراق با تقسیم قبلی درست کردیم، حرکت سکون هم با تقسیم فعلی درست کردیم، مجموعاً شد 4 تا. یعنی توجه میکنید، اول دائر کردیم بین نفی اثبات، گفتیم یا با جسم دیگه لحاظ میشه یا با جسم اینی که میخواد حیز تو حیز حاصل شود، این جسمی که میخواد تو حیز حاصل شود، یا این جوهری که میخواد تو حیز حاصل شود، یا با جوهر دیگر با جسم دیگه ملاحظه میشه یا نه. اگه ملاحظه شد تقسیم کردیم به دو قسم، افتراق اجتماع درست کردیم. اگر هم ملاحظه نشد تقسیم کردیم به دو قسم، حرکت و سکون درست کردیم. پس هر 4 تا کن با این حصر درست شد. حصر هم حصر عقلی است، اضافه نمیپذیره، کم رو هم اجازه نمیده، کمتر از اینم اجازه نمیده، بیشتر از اینم اجازه نمیده، همین 4 تا رو داریم. پس اکوان شدن 4 تا. عرض کردم دیروز هر جا تو کتب کلامی شما اکوان اربعه دیدید، منظور همین 4 تا است و زیاد در کتب کلامی اکوان اربعه استفاده میشه و استعمال میشه، توضیح هم داده نمیشه، شما باید از اینتون داشته باشید. اکوان اربعه یعنی اجتماع و افتراق، حرکت و سکون. توضیحش هم همین بود که عرض کردم. صفحه 387 هستیم، سطر 14 هم و بل جمله قد حصر الکون فی اربعت انواع، زیرا حصول جوهر در حیز یا اعتبار می شود به نسبت الی جوهر آخر، یعنی جوهر دیگری را ملاحظه می کنید بعد این جوهر رو میگید در حیز واقع شده، او لا یا جوهر دیگه ملاحظه نمی کنید، خود همین جوهر تک و تنها ملاحظه میشه. علل اول در صورتی که جوهری رو با جوهر دیگر اعتبار کنید، یا این دوتا جوهر به طوری است که اما ان یکون به حیث یمکن ان یتوسط هما ثالث، وسطشون سوم میتونه واقع بشه، یعنی بینشون فاصله است، این فاصله رو میتونه یه شیء سومی پر کنه، فهو بل افتراق، در این صورت افتراق حاصل میشه. و الا یعنی اگر این دوتا جسم طوری باشن که وسطشون رو نتونه فاصله ای پر کن، وسطشون فاصله ای نباشه که جسم دیگر و جوهر دیگر بتونه پر کنه، فل اجتماع. بعد در مورد افتراق یه توضیحی میده که اون توضیح من عرض کردم. میفرماید این که ما گفتیم، وسط دو جسم بتواند جسم سومی وارد شود، گفتیم بتواند وارد شود، نگفتیم حتما وارد باشد، به خاطر اینکه ممکن است جسم سومی وسط این دوتا رو پر کنه، ممکن هم از خلایی و فاصله بین این دوتا باشه، فقط امکان پر کردن باشه، همین کافیه، لازم نیست حتما یه جسم دیگری فاصله بشه، چون ما الان بس در این نداریم که خلا جایزه یا جایز نیست، میخواد جایز باشه میخواد جایز نباشه، افتراق بین این دو جسم حاصل است. حلا چه بین این دو جسم رو خلا فاصله کرده باشد چه جسم دیگه فاصله کرده باشد، ما امکان تخلل رو شرط میکنیم نه تحقق تخلل رو. و اعتبر امکان و تخلل سالس دون تحققه، زمین تحققی به تخلل برمیگرده، به امکان بر نگذمه، امکان نقیض تحققه. اعتبار کردیم امکان تخلل سوم رو، نه تحقق تخلل سوم رو. چرا این اعتبار میکنید؟ چرا امکان اعتبار میکنید، تحقق اعتبار نمیکنید؟ لیشمل افتراق الجوهرین به تخلل خلا، تا شامل بشود اونجایی رو که دوتا جوهر با تخلل خلا از هم افتراق داره، اونجا رو میخوام شامل بشه. فانه در اون صورت هم که خلا بین دوتا جوهر فاصله است، بازم لا ثالثه، فانه لا ثالثه بینهما بالفعل، در جایی که خلا فاصله است ثالثی بین این دوتا جوهر بالفعل وجود نداره، بل بالامکان وجود دارد، و چون بالامکان وجود دارد بازم افتراق حاصل است. چه بالفعل سومی باشد چه بالامکان سومی باشد، در هر صورت اون سوم باعث میشه که جسم اول و دوم با هم افتراق داشته باشند. خب افتراق و اجتماع رو توضیح دادیم، بعد در مورد افتراق هم یک توضیح اضافه‌ای داشتیم، اونم ذکر کردیم. حالا میگیم به علسانی. علسانی یعنی اونجایی که ما جوهر رو با جوهر دیگه ما اعتبار نکنیم، لحاظ نکنیم، فقط خود همون جوهری که میخواد حاصل در حیز باشد اون تنها ملاحظه کنیم. انکان مسبوقاً، یعنی انکان اون جوهر مسبوقاً به حصولهی، یعنی حصول همون جوهر فی حیز آخر، اگر این که الان تو این حیز هست قبلا در حیز دیگر بوده، فهو بالحرکه، این صفتی که او را در حیز قرار داده حرکت است. ببینید صفتی که او را در حیز قرار داده حرکته، یعنی قبلا اون توی اون حیز بود، حالا آمده تو این حیز. چرا آمده تو این حیز؟ چون حرکت کرده. پس صفتی که اون را در این حیز قرار داده حرکته. و این کان مسبوقا به حصولی فیزال کل حیز، اگر این که الان تو این حیزه مسبوق است، این حیز بودنش، تو این حیز بودنش مسبوق است به حصولش دوباره در همین حیز، یعنی قبلا هم تو همین حیز اول بوده. ببینید عبارت روشن باشه، زارش الحیز یعنی همون حیز اول، الان تو همین حیز است که هست. خب قبلا هم تو همین حیز بوده، مسبوق است به حصولش در همین حیز. فسکون یعنی اون عاملی که باعث شده این تو این حیز جدید هست سکونشه. حیز جدید داره تسامح بوده، عاملی که باعث شده که تو این حیز هست سکونه، یعنی اگر سکون نداشت تو این حیز نبود، تو حیز دیگه بود. پس وقتی از حیز اول میاد تو حیز دوم، عامل وجودش در حیز دوم حرکته. وقتی که در حیز اول بوده حالا تو حیز اوله، وقوعش در حیز اول عاملش سکونه. پس عامل وقوع حصول در حیز در فاز اول حرکت شد، در فاز دوم سکون شد. در اون دو فرض قبل هم افتراق اجتماع بود، عامل وقوع در حیز اجتماع افتراق بود، عامل وقوع در حیز هم حرکت سکون بود.
بله؟ یه عاملی سکون، عامل بود،
نبود عامل حرکت، نبود عامل حرکت، یعنی بود عامل سکون دیگه.
سکون.
چرا دیگه بوده؟ وقتی که عامل حرکت نباشه عامل سکون هست، این دوتا مقابل همند، چیزیم بدون عامل حاصل نمیشه. همون نبود عامل حرکت شما اسمش میذارید عامل سکون، هر چی اسمش میذارید، ما کار نداریم عامل سکون چیه،
اسمش
رو میذاریم. سکون آیا امری هست یا نیست؟ عامل میخواد. سکون امری هست، عامل میخواد. حالا شما میگید عامل خاص ندارد، عاملش همون نبود عامل حرکت است. خب همون نبود عامل حرکت خودش میگه عامل نیست، همونش عامل سکون.
امر عدمی
باشه، بله دیگه امر عدمی بگیرید انشاءالله. سکون ممکن امر ثبوتی باشه، امر عدمی باشه، هر چی هست عامل داره، بدون عامل که نمیشه. عاملش رو بفرمایید نبود عامل حرکت، یا عاملش رو بفرمایید دست گذاشتن ما رو بود، هر چی. چی گفتم ردمی عامل نمیخواد؟ امر عدمی عامل میخواد، منتها عاملش میتواند عامل. مگر آدمی که کوره امر عدمی نداره، این عامل نداشته کور شده؟ مگه میشه عامل امر عدمی عامل نخواد؟ عدم عامل نمیخواد، امر عدمی عامل میخواد. سکون امر عدمی است یا ثبوتی است؟ مثلا شما دست رو این جسم میذارید، این ساکن میمونه همونجا، این عاملش دست گذاشتن شماست که امر ثبوتیه، یا این که دست روش نمیذارید حرکتش نمیدید همونجا هست، این نیامدن عامل حرکت میشه عامل سکون. حالا عامل چیه کار نداریم، ولی بالاخره سکون عامل داره، یا عامل ثبوتی داره یا عامل سلبی داره، بالاخره بی عامل نیست.
تقسیم
کون حالا چه ربطی داره؟ ما اصلا برای کون در بگیریم، آیا جوهر دیگه در نظر نگیریم، به کون بودنش چه تأثیری داره که کون
رو تقسیم کنه؟ تقسیم نمی کنه
کون، کون صفتی است، علته صفتی است که با اون صفتی است که منشأ می شود برای حصول جوهر در حیث. الان شما این جوهری رو که با جوهری مقایسه شدید چرا تو این حیز است؟ چون مجتمع است با اون جسم. چون مجتمع شده با اون جسم در حیز مجاور اون جسم است. ببینید چی دارم
میگم؟ نمیشه که چون مجتمع از اونجا میسازه.
بالاخره عامل حیز چیه؟ شما جوهر رو عامل حیز طلبی میدونید.
نه همین
اون درست هم هست. خب اگه کنه بگیرید باید حرف اینا قبول ملتزم بشه. شما اگر ببینید یه وقتی جوهر رو میگید عامل حصول در حیزه، جوهریت عامله که الان تو ذهنتون همینه، این وقتی جوهر باشه خب بالاخره یه مکان میتره به تو اون مکان میزنمش، چه با جسم دیگر باشه، چه با جسم دیگر نباشه، چه حرکت کنه چه نکنه، بالاخره این چون جسم حیز رو پر میکنه. این حرف درستیه. یعنی تقسیم اصلا کون مطرح نیست اینجا. تو بخوان تقسیمش کنی اونجا که ما جوهر رو عامل حیزیابی میدونیم و عامل حیز داشتن میدونیم، اصلا کون مطرح نیست که بخوام تقسیمش کنیم. چرا این حاصل در حیز میشود؟ چون جوهر است. هم داریم همینو میگیم، اکثر متکلمین همینو میگن، کل فلاسفه همینو میگن. اصلا مطلب ناملموسی حرفی که اونا میزنن، حرف ملموس همینه که این جوهر اشغال میکنه جایی رو، پر میکنه جسم، بالاخره جسم جا میخواد. علت جا گرفتنش جسم بودنش، همین تموم شد. اما اینا اینو حرف نمیزنن، قبول ندارن اینا، این گروه خاصی هم که اینجوری میگن، میگن جسم به ما اینکه جسم است جا نمیخواد، مثل مجردات که جا نمیخواد، اینم جا نمیخواد. حرف نامنوس و حرفی که قبول نداریم. صفتی باید بیاید تا او رو در جای قرار بدهد. اون صفت چیه؟ یا اجتماع است، یعنی این چون مجتمع با اون جسم دیگر است باید مثل مجاور حیز او حیزی پیدا کند، یا این چون مفترق است از او با اون فاصله باید با حیز او حیز پیدا کند. اون تو حیز نیمتریه، اینم با تو حیز نیمت فاصله بشه، چون بین خودشون نیمت فاصله است و اون حیز رو اینم با نیمت این طرفتر حیز داشته باشه. این چون حرکت کرده از اون حیز آمده تو این حیز، این الان حصولش تو این حیز به خاطر حرکته، چون ساکن بوده باعث شده که تو این حیزی که بوده هنوز بماند. ببینید همه حصول ها رو مرتبط میکنن، همه حصول در حیز ها رو مرتبط میکنن به این چارتا. این حرف حرف میکنم، حرف ناملموسه، قبولش نداریم، ولی داریم قول اونا رو توضیح میدیم، تصویر میخوام بکنیم، حالا قبول میکنیم یا نه کار نداریم، تصور میکنیم. صفت میگیرن، صفت میگیرن برای جوهر. جوهر اجتماع صفتشه، افتراق صفتشه، حرکت سکون صفتشه، ولی صفتی که عامل حصول در حیز قرارش میده صفت میدونم. ما قبول داریم که این جسم متصف به اجتماع، متصف به افتراق، متصف به حرکت یا سکونه، اتصاف رو قبول داریم، ولی این صفت ها رو عامل حیز طلبی نمیدونیم، اونا عامل حیز طلبی میدونن. میگن که این جوهر اگر حیز رو میطلبد به خاطر این صفاتی که داره، اسم این صفات هم میذارن کن. ما با اصطلاح اونا داریم حرف میزنیم، شما نگید تو ذهن ما این پذیرفته نمیشه. خب معلومه تو ذهن شما پذیرفته نمیشه، چون شما با چیزای دیگه من نوسید، نه با این. خب فل حرکه، حالا اینا تقسیم بحث بود، تقسیم کن بود به این چارتا، و چون کون همون عین است، حصول در حیز یعنی حصول متمکن در مکان، حصول اون نسبت متمکن به مکان، چون حیز همون عین است، پس عین و اینها تقسیم کردن به چهار قسم. چون کون اشتباه گفتم حیز، چون کون همون نسبت به حیز است، یا نمیشه گفت نسبت معیه، در هر صورت اینو اینا اینو تقسیم کردن به چهار قسم، یعنی کونو تقسیم کردن به چهار قسم. پس کونو از سنخ این میدونه، البته با اون توضیحاتی دادم کون رو اینا میگن اون صفت خاصه. اگر این رو دارن تقسیم میکنند به این اقسام، یعنی کون رو دارن تقسیم میکنند. عبارت خود مرحوم لایجم این بود که دیروز خوندیم، اعلم ان المتکلمین یا عبرون عن العین والکون. کون رو به معنای صفتی که علت حصول است قرار میدن، عینم باید به همین معنا قرار بدن، یعنی یه خورده با اون اصطلاحاتی که ما داریم فاصله میگیرند. ایشون سکون رو به حرکت رو معنا میکنه، اینطور میگه حرکت حصول اول است در حیز ثانی، این جسم در حیز اول بود، بعد تا تو حیز اول بود حرکتت نمی کرد، وقتی آمد تو حیز ثانی می شرکت. اولین حصولش در حیز ثانی حرکته، ممکنه تو حیز ثانی یه مقدار مکس کنه، اون مکسش دیگه حرکت نیست، اون مکسش سکونه، اما اول ورودش تو حرکت تو حیز ثانی میشه حرکت، ورود اولین ورودش در حیز ثانی میشه حرکت. اگر عبور کرد رفت، حرکتش تموم نشد، اما یه خود مکس کرد این سکونه بدل حرکته. اون مکسش یعنی حصول ثانیش در حیز ثانی دیگه حرکت نیست، اون سکونه، اما حصول اولش در حیز ثانی حرکته. روشن چی توضیح دادم بگیم؟ فل حرکت حصول اول فی حیز ثانی، اولا باید در حیز ثانی باشه، ثانی حصول اولش، اون مکسی که تو حیز ثانی میکنه اون مکسش حصول ثانی و ثالث و این هاست، اونا دیگه حرکت نیستن. اگه مکس کنه، گاهی ممکنه مکس نکنه، از حیز ثانی هم سریع عبور کنه بره. اگر مکس کنه حصول اول داره تو حیز ثانی، حصول ثانی داره و حصول اولش حرکت، حصول ثانیش دیگه میشه سکون. همون دیگه مدام همین عرض میکنه، اگر مکس بکنه سکونه، اگر عبور کنه حرکته، ولی اولین حصولش در حیز ثانی حرکته، چه مکس بکنه چه نکنه، اولین حصولش در حیز ثانی حرکته. اگه مکس نکرد حرکت داره ادامه میده، اگه مکس کرد حصول ثانیش در حیز ثانی میشه سکون. این معنای حرکت بود. و سکون حصول ثانن فی حیز اول، اینجا تو حیز اول بود، حالا حصول اول داشت تو حیز اول، حالا حصول ثانی پیدا میکنه تو همون حیز اول، معلوم میشه ساکنه. اگر متحرک بود نمیذاش حصول ثانی پیدا کنه در حیز اول، زود از حیز اول بیرون میرفت، هم حصول اولش رو به حصول اولش در حیز اول اکتفا میکرد، اما حالا حصول اول در حیز اول پیدا کرده، دوباره تو همون حیز اول حصول ثانی پیدا کرده، معلومش اونجا ساکنه، بیرون نرفته.
ثانی لحظه ثانی
حصول ثانی یه لحظه نمیگیم، حصول ثانی، حصول ها رو تقطیع میکنیم، حصول ها رو تقطیع میکنیم به لحاظ به قول شما زمان ها لحظه ها. چرا دیگه؟ وجود ثانی این جسم در مکان، بگید حصول در مکان یا وجود ثانی، وجود... اصل وجود نمیخواد، اصل وجود کار نداریم، وجود در حیز داریم بحث میکنیم، نه اصل وجود، اصل وجود جسم کار نداریم، وجود جسم در یه حیزی، این مورد نظر ماست، چه بگید وجود جسم در حیز، چه بگید حصول جسم در حیز، این وجود اولش تو حیز هیچ اسم نداره، تو حیز اول، وجود ثانیش در حیز سکونه، وجود ثانیش در حیز، در این حیز اول سکونه.
قید اول دیگه لازم نیست دیگه. فی حیز رسول ثانی فی حیز
رسول ثانی در هر حیزی ولی دیگه در همون حیز ثانی همون حیز اول اگر رفت تو حیز ثانی دیگه سکون نیست.
حصول ثانی در حیز ثانی میشه سکون.
حصول ثانی در بله حصول اول در حیز ثانی میشه حرکت. حصول ثانی در حیز ثانی میشه سکون. سکون تو حیز ثانی
حیز میگو بهتر بوده در هر حیز یک حصول ثانی داشته باشه سکون.
نه.
اول داره دوم میرسه. بله دیگه حصول ثانی یعنی مالایس به اول میخواد ثانی باشه ثالث باشه رابعه باشه. حصول ثانی میشه سکون تو هر حیزه. منتها حالا اینشون برای تبیین بهتر میگه حیز اول ولی لازم نبود قید اولم بیاره. تو حیز ثانی هم اگه سکون حصول ثانی پیدا میشد بازم سکون بود. در هر جا حصول ثانی باشه سکونه و سکون حصول ثانی در حیز اول. حرکت جاری مال وجود نیست مگه حرکت ثانی مال حرکت جاری مال وجوده. شما حرکت جاری داره وجود قرار میدید بعد میگین اینجا رو بگیم حرکت جاری. اول اینا اصلا بس حرکت جاری ندارن بس کل در کل در حرکته به جوهر کار ندارن. جوهرم حرکت میکنه حرکتش در اینه. الان بس در اینه حیز تو حیز جا به جا میشه نه در جوهر جا به جا. اصلا بس حرکت جاری اینجا نیست. بس حرکت هست اون حرکت در عین یعنی از
عین قبول ندارم در خارج.
بله
عین رو که بمون مثلا عین قبول ندارم که عین در خارج باشه ما واردش بشیم. عین لوازم وجود میتونه مثلا عین رو که در خارج محقق
نمیشه. عین نسبت چرا تو خارج هست؟
عین
یعنی
نسبت در خارج هست.
مکانو نمیگم عین رو میگم. عین همون نسبته. نسبت در خارج هست البته مکان در خارج هست.
مکان در خارج که قبول
ندارم همینه.
مکان مکانی
شه
جزء عوارض وجودشه
چیزی
نیست که مثلا مکان
در هر صورت
مکان بشه.
در هر صورت هست مکانی.
اینا میگن یه مکانی هست ما واردش بشیم میشیم. مثلا میگن مکان نیست.
نه تا وقتی ما واردش نشدیم مکان نیست ولی یه چیزی هست.
وقتی ما عوارض وجود دیگه
ما وقتی واردش شدیم میشه مکان.
حد وجود مادیه.
علای حالن ببینید بحث ما در حرکت جوهری در اینجا نیست. نمیخوام بگیم جوهر حرکت میکنه. ما میخوام بگیم که جوهر در عین حرکت میکنه یعنی در حیز حرکت میکنه. از این حیز بیرون میاد تو اون حیز میره. اگر از حیز بیرون نیامد معلوم میشه ساکنه. اصلا بحث ما در اینه به حرکت جوهری ربطی نداره. خب ما گفتیم حیز اول حیز ثانی اگر شیء تو حیز اولش ساکن بود از اول این چنین آفریده شد که تو همین حیز بماند این اصلا دیگه حیز ثانی نداره که همونجا میمونه. حیز ثانی نداره. اگر حیز ثانی نداشت حیز اول هم نداره که اول در مقابل ثانیه. اصلا حیز اول صدق نمی کنه. ایشون میگه در این جور موارد حیز اول رو حیز اول تقدیری بگی یعنی اگر ثانی میداشت این حیز اولش بود. کلمه اگر بیار. پس حیز اولی که ما درش سکون رو تصور کردیم میتواند اول حقیقی باشد میتواند اول تقدیری باشد. اولی ها در اینجا عامه هم میتونه حقیقی باشه هم میتونه تقدیری باشه. اون جایی که شیعی از این مثلا فرض کنید که اینجا قرار گرفت بعدها میخواست وارد حیز ثانی بشه این از اول ساکن آفریده نشد اجازه حرکت داشت منطقه الان تو این حیز مدتی مون تو این حیز که الان حیز اولش حساب میشود ساکنه. حیز ثانی هم داره منطقه حیز ثانیش بعدا درست میشه. اینجا حیز ثانی تحقیقیه حیز اول هم تحقیقیه. اما یه وقتی میبینید شما حیثانی نداره از اول تو همین جا آفریده شد تا آخر همین جا میمونه اصلا حرکت نمیکنه. در این چنین صورتی این دیگه حیثانی نداره. وقتی حیثانی نداره حیث اول هم به تبع نداره و اولیتش میشه تقدیری. تقدیری به این معنا که اگر حیث ثانی میداشت این حیث اولش بود. و اولیت الحیز فی سکون قد لا یکون تحقیقا. گاهی حیز تحقیقی نیست بل تقدیرا. مجازی این چی؟ تقدیری مگه رسا نیست؟ رساتر از مجازیه. تقدیری یعنی فرضی، این به رساتر از مجازیه. بیاد اون کلمه نارسا رو بگه به جای کلمه رسا. اینجا نسخه هم همینطوره، قد لا یکونو تحقیقاً بل تقدیراً، تحقیقیاً بل تقدیریاً نیست. یعنی اولیت تحقیق هست، تحقیق گاهی تحقیق نیست بلکه تقدیر است. من خود تحقیقیاً بود راحتر معناش میشدیم، تقدیریاً بود راحتر معناش میشدیم. لایکون تامه میگیریم. اولیت چون اینجا تحقیقه نه باید تامه بگیریم. بله قد لا یکون گاهی تحقق پیدا نمی کند تحقیقا، بلکه تحقق پیدا می کند تقدیرا. تحقق پیدا می کند فرزن. لا یکون تامه میگیریم. بله اگر تحقیقیان بود تقدیریان بود لا یکون رو ناقصه می گرفتیم و راحت تر معنی می کردیم. خب کجا اولیت حیز تقدیریست؟ کما فی ساکن الذی لا یتحرک قطعا، ساکنی که به طور قطع حرکت نمی کند، یعنی حتما حرکت نمی کنه، یعنی هیچ جور حرکت نداره. این قطعا رو ما تفسیرش میکنیم به اصلا. اصلا حرکت ندارد به طور یقین، یعنی اینطور نیست که ذره حرکت کند یا حرکت کند احتمالا، بلکه یقینا حرکت نمی کنه. فلا یحصل فی حیز ثانی، در حیز ثانی واقع نمی شود تا بگیم این حیز ثانی است و اون یکی قبلی حیز اول بود. اصلا دیگه حیز اول نداریم. اگه حیز ثانی نداشته باشیم حیز اول هم نداریم. وقت نمیشه گفت و کذا اولیت الحصول فی الحرکت. این مطلب تموم شد. بله فلا یحصل رو این جمله نخونده. کما فی ساکن الذی لا یتحرک قطعا فلا یحصل فی حیز ثانی، اونی که حرکت نمی کند و در نتیجه در حیز ثانی وارد نمی شود. وقتی در حیز ثانی وارد نشود اون حیزی که هم درش هست اون حیز اول نیست. ببینید چه نتیجه می گیریم. این فلا یحصل یعنی حالا که حرکت نکرد در حجز ثانی باقی نمی شود. وقتی در حجز ثانی باقی نشد اونی هم که توش هست حجز اولش نیست. پس حجز اولش میشه تقدیری نه تقدیری. و کز اولیت الحصول فی الحرکت، ما در حرکت گفتیم که حصول اول است فی حجز ثانی، این حصول اول هم تقدیری. چرا؟ چون ممکنه یه متحرکی در حیزی باشد بعد حرکت کند، قبل از اینکه به حیز ثانی برسه خودش معدوم بشه نه حرکتش معدوم بشه. چون اگه حرکتش معدوم شد تو همون حیز اول میمونه دوباره سکونه، ولی داره حرکت میکنه خودش معدوم میشه. این اولین حصول در حیز ثانی پیدا نکرد، راه افتاد از حیز اول آمد بیرون، اما تا آمد بیاد تو حیز ثانی از بین رفت، خودش از بین رفت، این تو حیز ثانی وارد نشد. ولی آیا صدق حرکت میکند یا نمی کند؟ می فهمد بله صدق حرکت میکند، چون حیز ثانی حیز تقدیریست به این معنا که اگر میموند تو حیز ثانی وارد میشد. و چون چنین است که اگر میموند تو حیز ثانی وارد میشد پس معلومش که تو حرکت میشده، اون تا حرکتی که به سرانجام نرسیده، به آخر نرسیده. پس حصول اول در حرکت حصول اول فعل حیز ثانی هم که در حرکت گفتیم این حصول اول هم لازم نیست فعل فعل باشد، میتواند تقدیری باشد. همونطور که حصول همونطور که اولیت حیز در سکون تقدیری بود، حصول اولیت الحصول در حرکت هم تقدیری است، چون در حرکت گفتیم باید حصول اول در حیز ثانی باشد. حصول اول در حیز ثانی شد حرکت. حالا اگر جسم از من رفت، حصول ثانی در حیز ثانی نداره، حصول اول در حیز ثانی نداره، با وجود این حرکت داره. نه، خود اون جسم معدوم شد، خود جسم معدوم شد. باز گفته میشه جسم داشته حرکت میکرده، بازم حرکت بر جسم صادقه. منطقه نمیگیم حاصل شد اولین حصولش در حیز ثانی اتفاق افتاد، این اصلا تو حیز ثانی وارد نشد. اگر میمون تو حیز ثانی وارد میشد، اولین ورود داشت، اولین حصول داشت، وقت ما میگفتیم حرکت عبارت است از اولین حصول. ولی در اینجا با اینکه اولین حصول نداشته، بازم میگیم حرکت داشته. چرا میگیم؟ چون اولین حصول رو تقدیری گرفتیم. پس فرق نمیکنه چه اولین حصول تحقیقی باشد، حرکت صادق است، که اولین حصول تقدیری باشد، بازم حرکت صادق است. و همچنین اولیت حصول در حرکت کذا یعنی تقدیری است. همونطور که اولیت حیز در سکون تقدیری بود، اولیت حصول هم در حرکت تقدیری است. در سکون اولیت الحیز تقدیری بود، در حرکت اولیت الحصول تقدیری است. زیرا جایز است که منعدم شود خود متحرک فی آن انقطاع حرکت، همون وقتی که حرکت قطع میشه متحرک هم قطع شده باشه. حرکت شروع شده، ولی اون وقتی که قطع میشه با همون قطع شدن حرکت اون متحرک هم از بین بره، یا به عکس با از بین رفتن متحرک حرکت قطع بشه.
شروع حرکت حرکت نیست؟
شروع حرکت؟
شروع حرکت حرکت
هست، حرکت هست، منتها حصول اولین حصول در در حیز ثانی نیست.
اولین حصول زمانی باید باشه، اولین آن قبول نیست.
چی بود؟
اول آنی قبول نیست، اول زمانی باشه حتما.
بله، حرکت باید زمانی باشه، حرکت تدریجی.
اگه اول آنی قبول نداره؟
اول آنی که حرکت نیست، شروع حرکت هست.
شروع نشده؟
شروع حرکت، حرکت نیست.
شروع نشده؟
نه، فرض کن
آنی حرکت نیست، فرض کن،
حالا فرض کنید اینطوری بگید، اونی که الان من دارم فرض میکنم اشکال شما برش وارده، من حیز اول درست کردم، حیز ثانی درست کردم، اینطور بگید، بگید حرکت شروع شد و انجام شد، حیز اول گذروند، وارد حیز دوم شد، وارد حیز سوم شد، مثلا حالا میخواد وارد حیز چهارم بشه که نسبت به سوم ثانیه، وارد حیز چهارم بشه که نسبت به سوم ثانیه، این داشت حرکت میکرد. حالا میخواد وارد حیز چهارم بشه که حیز ثانیست نسبت به سوم، همونجا این جسم از من میره، حرکت قطع میشه. اولین حصول در حیز ثانی که در واقع حیز چهارم نداره، حرکت رو داشته، به صدق حرکت میکنه، ولی این اولین حصول نداره، اولین حصول در حیز ثانی براش نیست. پس بازم با این که حرکت براش هست، با این که حرکت براش هست، اولین حصول در حیز ثانی رو نداره. اون فرضی که من کردم شروع حرکت بود، این فرضی که الان دارم میگم امتداد حرکته. فرقی نمی کنه هر کدومشو بگیرید، بالاخره میخوام بگیم اولیت الحصول در حرکت لازم نیست که بالفعل باشد، میتواند تقدیری باشد. مطالبی که داریم میخونیم یه خورده از میکنم، چون شاید یه ذره، البته نامنوس هم نیست این مباحث، یه ذره بعضی قسمتاش نامنوسه، شاید سخت به نظر برسه. میبینید من تون نمیتونم بخونم، یواش یواش دارم میخونم. خب حالا خروج از حیز اول آیا حرکته یا حصول در حیز ثانی؟ این یه بحثی الان میخوام مطرح کنم. تا حالا گفتیم اولین حصول در حیز ثانی حرکته، اولین حصول در حیز ثانی. حالا میخوام این عبارت رو عوض کنیم، بگیم اولین حصول در حیز ثانی یا خروج از حیز اول، کدوم ایناست؟ ایشون میگه خروج از حیز اول یعنی حصول در حیز ثانی، این دوتا یکی هست. پس حرکت رو میتونی بگی حصول در حیز ثانی، میتونی بگی خروج از حیز اول، ارزش درسته. بعدم توضیح میده میگه حصول یا نسبت به حیز ثانی سنجیده میشه یا نسبت به حیز اول. حصول متحرک در حیز، حصول متحرک در حیز، یا این رو نسبت به حیز اول میگیرید یا نسبت به حیز دوم. اگر حیز اول لحاظ کردید باید بگید خروج از حیز اول، اگر حیز دوم رو ملاحظه کردید باید بگید حصول در حیز دوم. این بستگی داره که کدام حیز رو نگاه میکنید، ولی حرکت با هر دو حیز تبیین میشه. هم با حیز اول میتونید تبیینش کنید، هم با حیز دوم. اگر حیز اول رو تصور کردید برای تبیین حرکت بگید خروج از حیز اول. دوباره بگم اگر حیز اول رو لحاظ کردید برای تبیین حرکت بگید خروج از حیز اول، و اگر حیز دوم رو لحاظ کردید برای تبیین حرکت بگید دخول در حیز دوم. و الا خروج از حیز اول با دخول در حیز دوم تقریبا میشه یکی. بنابراین میتونید حرکت رو به اون جور معنا کنید، میتونید به این جور معنا کنید. اما الخروج از حیز اول فهو نفس الحصول الاول فی الحیز الثانی. خروج از حیز اول خود حصول در حیز ثانی است. الا ما صرح به العمودی فهو ایزن حرکتون، اینم حرکته، خود خروج از حیز اول هم حرکته. بعد تحقیق میکنن میگن این دوتا اصلا فرقی نداره با هم، فقط با لحاظ فرق میکنه. ببین که این متحرک رو با کدوم حیز سنجیدی، با حیز اول اگر بسنجی برای تبیین حرکتش بگو خروج، با حیز دوم اگر بسنجی برای تبیین حرکتش بگو حصول یا بگو دخول در حیز ثانی. و تحقیق این مطلب، یعنی تحقیق آنچه که تصریح کرده به هل آمودی، این است که حصول اول در حیز ثانی من حیث الاضافت الیه دخول و حرکت الیه. این حصول در حیز ثانی اگر اضافهش بدی الیه، یعنی به حیز ثانی، بگو دخول است و بگو حرکت الیه است، الیه نه حرکت انهو، حرکت الیه است. یعنی الال حیز ثانی است، نسبت به حیز اول خروج است و حرکت انهو است، نسبت به حیز ثانی دخول است و حرکت الی است. یعنی حرکت به سمت حیز ثانی است، در حالی که حرکت از سمت حیز اوله. اگر حیز اول رو ملاحظه کنی بگو خروج است و حرکت ان هست، اگه حیز اول رو لحاظ کنی. ولی اگه حیز ثانی رو لحاظ کنی بگو دخول است و حرکت الی هست. و تحقیق این مطلبی که آمودی گفته این است که حصول اول در حیز ثانی از این جهت که اضافه به حیز ثانی است دخول به حساب میاد و حرکت الی حیز ثانی به حساب میاد. اما من حیث الاضافه الی الحیز الاول، اگر این حصول اول در حیز ثانی رو شما اسناد بدی به حیز اول، یعنی با حیز اول لحاظش کنی، میگی خروج از حیز اول است و حرکت از حیز اول است. روشن مطلب با توضیحات جرس کردم. خب پس روشن شد ما هم حرکت رو تبیین کردیم هم سکون رو تبیین کردیم. برای حرکت هم دو تبیین داشتیم، در یک تبیین او رو تعریف کردیم به حصول، در یک تبیین دیگر تعریف کردیم به خروج. هم حصول رو گفتیم هم خروج رو گفتیم و توضیح هم دادیم که کجا جای گفتن خروج است و کجا جای گفتن دخول است یا حصول است. حالا درباره اجتماع میخوام یه بحثی مطرح کنیم. اجتماع و افتراق. اجتماع رو میفرمایند یک وجه بیشتر نداره. دو تا جسم وقتی با هم تماس پیدا میکنند یا به تعبیر دیگر مجاور میشوند، این دو جسم گفته میشود مجتمعند. همین یه حالت بیشتر نداره. اما افتراق حالات مختلف داره. ممکنه مثلا پس یک سانت بین این دو جسم فاصله باشه، این یه حالته. دو سانت فاصله باشه، یک حالت دیگه است. ده سانت فاصله باشه، یک حالت دیگه است. افتراق اشخاص مختلف داره، انواع مختلف نمیگیم، اشخاص مختلف داره. ولی اجتماع شخص واحد داره، یعنی فقط مماسه است، یه حالته. نگید که این دو تا سطح جسم با هم اجتماع کنن یک شخص اجتماعه، اون دو تا سطح دیگه اجتماع کنن یک شخص دیگر از اجتماع. اونو قبول داریم، ولی بحث ما در اون نیست. بحث ما در اینه که حالا این اجتماع دو تا سطح یک حالت بیشتر نداره، اما افتراق این دو تا سطح چندین حالت داره. اون اختلاف سطح ها رو لحاظ نکنید، بله اختلاف سطح ها رو لحاظ کنید. اجتماع ها مختلف میشن. این دو تا سطح با هم تماس پیدا میکنه، ممکنه دو تا سطح دیگه این دو تا جسم با هم تماس پیدا کنه، این دو تا اجتماع مختلف میشه. از این جهت اختلاف رو قبول داریم، اینو بحث نمیکنیم. اینه که بحثی که ما داریم اینه که دو تا سطح، فقط دو تا سطح معین یک حالت اجتماع دارند، ولی همین دو تا سطح حالات متعددی از افتراق دارند. بعد یه بحث دیگه هم در همین جا مطرح میکنه که آیا اجتماع و مماسه یا مجاورت اینا یه چیزند یا اینکه نه یکی عامل دیگری است. آیا مجاورت منشأ مماسه است یا همون مماسه است؟ این قول هم مطرح میکنه. بعضی گفتن همونه، بعضی گفتن منشأ. اینا اشاره میشه سمال اجتماع. این مطلب آسونه. سمال اجتماع لا یتصور الا علی وجه واحد. اجتماع رو فقط به یک وجه میشه تصور کرد که روشنه، ولی افتراق یا تصور علی وجوه متفاوته. این وجوهی که متفاوتن در قرب و بعد، نه در این که این دوتا سطح تماس بگیرن یا اون دوتا سطح. ولی اگر این دوتا سطح و اون دوتا سطح حساب کنید، اجتماع هم انواع مختلف پیدا میکنند. فقط تفاوت در قرب و بعد اگر حساب کنید، تفاوت در قرب و بعد در افتراق اقسام درست میکنه، ولی تفاوت در قربه تو اجتماع اصلا نیست که بخواد اقسام درست کنه. این افتراق یا تصور علی وجوه متفاوت فی القربه والبعد تا منتهی شود این اختلاف، این اختلاف قربه بود منتهی شود به قایت، حتی ینتهی قایت القربه الی المجابره. تا وقتی قرب زیاد شد منتهی به مجاورت بشه که دیگه افتراق از بین میره. در این حالتی که قرب تبدیل به مجاورت میشه، افتراق از بین میره، اجتماع شروع میشه. علتی یه الاجتماع، علتی صفت مجاورتی، مجاورتی که اجتماعی. بعد میگه و من اسمائها المماسه. ایزن ایشون طرفدار این است که مماسه با مجاورت یکیه، لذا میگه از اسماء مجاورت مماسه هم هست. یعنی به جای مجاورت میتونید مماسه بگید. ضمیر من اسماء ها برمیگرده به مجاورت. از اسماء مجاورت مماسه است ایزن. یعنی مماسه و مجاورت یک چیزن که دو اسم دارند، نه دو چیز باشند. کما علما یره الاستاد ابو اسحاق که مماسه رو با مجاورت یکی میگیره و هو این یکی بودن این دوتا اقرب الی الصواب است از آنچه که اشعری و معتزله گفتن که اونها مماسه رو با مجاورت یکی نگرفتن، گفتن مماسه غیر مجاورته. من ان المماسه غیر مجاورت. خب اگه مماسه غیر مجاورته چیه؟ بل امر تتبعها، مماسب به دنبال مجاورت میاد. ضمیر تطوعه ها، ضمیر ظاهرش برمیگرده به مجاورت. مماسه امری است که تابع مجاورته، یعنی اول مجاورت میاد بعدن مماسه حاصل میشه. اول این دو تا کنار هم قرار میگیرن بعد به هم میچسبن. و تحدث عقیبه ها، یعنی تحدث این مماسه عقیب و مجاورت. این قول اشعری و معتزله است که اینها معتقدند که مماسه حاصل مجاورته و مجاورت عامل مماسه است. ولی قول حق که ابو اسحاق هم گفته همینه که مجاورت و مماسه دوتا یک چیزن، اونتا دو اسم دارن، کذا پیش کرد المقاصد. خب بحث بعدی طولانیه، نمیتونیم واردش بشیم، بذاریمش واسه بعد انشاءالله.